رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. شبی 15 دکبر روسیه با بیش از 100 هواپیمای بی‌سرنشین به منطقه های گوناگون اوکراین حمله کرد. نیروهای دفاع از آسمان اوکراین گفتند که 56 بی‌سرنشین را زدند و 49 تای آن به هدف نرسید و 3 بی‌سرنشین را به سمت روسیه پس گرداندند. چند بی‌سرنشین به بناهای استقامتی و محله های اهالی نشین برخورده خرابی به جای گذاشته است. در نیکولایف 2 نفر مجروح شده است. روسیه با شدت بیشتر به ساختارهای برق رسانی اوکراین حمله میکند. اکثر شهر و نواحی این کشور در زمستان سرد بی برق و بی گرمی ماندند. روسیه 3 سال پیش بی دلیل به اوکراین حمله کرد و این کشور را به خرابازار تبدیل داد. پلیس ایران پرستو احمدی سراینده ای که بدون حجاب سرود خوانده بود از بازداشت رها کرده است. این سراینده روز 11 دکبر در صفحه‌اش در یوتیوب سرود خوانیش را بدون حجاب نشر کرد. در ایران این عمل جنایت حساب می شود. پلیس ایران خبر داده است که پرستو احمدی پس از کارهای فهماندهی رها شد. در صفحه یوتیوب او نواری سرود خوانیش را که روز 11 دکبر نشر شد بیش از 1.5 میلیون بار تماشا کردند. او بدون حجاب و با لباس بی آستین در صحنه حولیه با چند نوازنده ولی به حضور تماشابین سرود میخواند. در شبکه های اجتماعی این کاری او را قهرمانی و جسارت نامیدند. پرستو احمدی سال 2022 نیز برای طرفداری از اعتراض زن زندگی آزادی بازداشت شده بود. ایران که بیش از 40 سال باز جمهوری اسلامی اعلان شده است، بی حجابی را جنایت میداند. چند سال اخیر زنان ایران با اعتراض به حکومت از پوشیدن حجاب خودداری میکنند. دادگاه تجدید نظر ایالات متحده آمریکا درخواست صاحب تیک تاک را درباره نبستن این شبکه رد کرد. جو بایدن پرزیدنت آمریکا در آخر ماه اپریل امسال طرح قانونی را امضا کرد که اگر تیک تاک صاحبش را دوام 9 ماه دیگر نکند بسته می شود. دادگاه دعوای شرکت بایت دانس مالک تیک تاک را درباره نبستن این شبکه در ایالات متحده آمریکا بی اساس دانست. جانبداران محدود کردن تیک تاک می گویند این شبکه به امنیت ملی ایالات متحده خطر دارد. با باور آنها حکومت چین می تواند از شرکت بایت دانس که مالک تیک تاک است معلومات شخصی کاربران از آمریکا را طلب کند. این شبکه ادعا را رد می کند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا وعده داده بود که این شبکه را نجات می‌دهد. بر اساس قانون این شبکه باید 19 ژانویه سال آینده بسته شود. دونالد ترامپ 20 ژانویه به کار آغاز خواهد کرد. اگر این شبکه بسته شود و دونالد ترامپ آن را باز کند، تنها آن یک روز در آمریکا بسته می‌ماند. کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان نقشه مسابقه های سال 2025 را تصدیق کرد که بر اساس آن موسم نو قهرمانی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی 7 مارس آغاز می یابد. در مسابقات امسال محدودیت نو جاری شده است. شکل نو محدودیت شماره بازنگران خارجی را تصدیق کردند. در سال 2025 هر یک دسته لیگ عالی می تواند تا 7 بازیگر خارجی را به درخواست خود وارد کند، اما تنها 5 لیگیانر در یک وقت امکان دارد در میدان باشد. ورزشگاه مرکزی شهرحصار مکان برگزاری بازی برای سوپر جام تاجیکستان 2025 بین قهرمان کشور استقلال دوشنبه و برنده جام تاجیکستان رگر تداس تورسون زاده می‌گردد. بازی 25 می در روز جهانی فوتبال برگزار می‌شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
حکومت تاجیکستان مهلت سازشنامه با شبکه رشد آقاخان AKDN را که 31 اکتبر سال 2024 به آخر رسید دراز نکرده است. 4 منبع آگاه در خاروخ مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 9 دکبر به رادیو آزادی گفتند که اگر این قرار نهایی است، پس به معنای محروم شدن شبکه آقاخان از مقام یا استاتوس دیپلماتیک می باشد. این سازمان از سال 1992 در تاجیکستان فعالیت دارد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. مقامات تاجیکستان سبب دراز نکردن مهلت سازشنامه را نگفتند. موقع شبکه رشد آقاخان نیز تا حال روشن نیست. تارنمای پمیر اینساید حوادث ولایت مختار کویسان بدخشان را بازتاب می‌دهد، با تکیه به منبعهای خود در آخر ماه نوامبر نوشت که قاضی دولت قایم‌دادوف رئیس شبکه رشد آقاخان در تاجیکستان با سراج‌الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه ملاقات داشت ولی پاسخ مثبت نگرفت. این ملاقات در ماه اکتبر امسال گذشته است. یک منبع رادیو آزادی در خارق نامش به دلیل امنیتی فاش نمی شود، روز 9 دکبر سازشنامه برای شبکه رشد آقاخان مقام دیپلماتی می داد و تمام سازمان های وابسته به آن زیر یک چتر فعالیت می کردند و از ترتیب های بیوروکراتی آزاد بودند. شریکان رشد برای داشتن چنین ظرفیت ها برای تطبیق طرح ها در تاجیکستان بیشتر وقت شبکه رشد آقاخان را انتخاب می کردند. حالا کار دشوار خواهد شد، چون هم نظارت زیاد می شود و هم وقت زیاد صرف می گردد. کوشش ما برای صحبت با قاضی دولت قایم‌دادوف رئیس شبکه رشد آقاخان در تاجیکستان نتیجه نداد. وی در صحبت قبلی 19 اپریل سال 2019 گفته بود که سازمان آنها برای کل مردم تاجیکستان خدمت می کند و سهمش در رشد جمهوری مانند بانک جهانی، بانک آسیای رشد و نهادهای دیگری بین المللی است. شبکه رشد آقاخان 32 سال باز در تاجیکستان عمل می کند. 3500 کارمند دارد و برنامه های آن بر رشد منطقه های کوهی و مساعده در پیشرفت اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان روانه شده است. شبکه تنها در سال 2018 در تاجیکستان 107 میلیون و 144 هزار سومانی سرمایه گذاری کرده است. شبکه رشد آقاخان که رهبری کلش شاهزاده کریم آقاخان پیشوای اسماعیلیان جهان است، از سال 2022 پس از سرکوبی خونین ناراضیان در خارق و روشان از چند بنای خود در تاجیکستان محروم گشت. ماهی سپتامبر سال 2023 به جای لیسه آقاخان در شهر خارق لیسه برای خوانندگان بالایاقت به کار سر کرد. لیسه آقاخان 25 سال فعال بود. دادستانی ولایت مختار کویسان بدخشان خواست که یک قرار رئیس شهر خارق و اجازه نامه دولتی از سال 2019 در پیوند به مرکز طبی آقاخان به اعتبار دانسته شود. مرکز طبی آقاخان آقاخان مدیکال سنتر جزی از خدمات آقاخان در مورد تندرستی آقاخان هلس سرویس است. آن سال 2018 در خارق با مبلغ 25 میلیون دلار ساخته شد. زمین دانشگاهی وابسته به شبکه آقاخان و مهمانخانه سرینا در خارق نیز به اختیار دولت گذرانده شدند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
دادگاه عالی تاجیکستان یک ساکن شهر کانی‌بادام را با اتهام قتل اعضای دو خانواده به حبس ابد محکوم کرده است. طبق اطلاع دریافته رادیوی آزادی، مرد ستاروف پاسبان مکتب دهه سنجیدزاری کانی‌بادام بود. نظر خودش و پیوندانش به حکم دسترس نیست. پیوندان برخی از کشته شده ها به قاتل حقیقی یا به کمیش یگانه بودن او شبهه دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. حکم کلیگی حربی دادگاه عالی تاجیکستان آخری ماه نوامبر صادر شده، رادیوی آزادی تنها 12 دکبر تصدیق خبر را به دست آورد. به اطلاع دریافته پرونده مرد ستاروف را یکی از دادرس‌های کلیگی حربی دادگاه عالی بررسی کرده است. مرافع ماه نوامبر در بنای دادگاه ولایت سغد برگزار شده است. نه تفتیش شد و نه دادگاه انگیزه های قتل ها را نمبر نمی کنند. روز 12 دکبر در دادگاه عالی تاجیکستان گفتند با سبب قوه قانونی نگرفتن فعلا حکم را شرح دادن نمی توانند. یکی از ساکنان دهه سنجیدزار که همسر و دو فرزندش آخری ماه می امسال کشته شدند به رادیوی آزادی گفت نزدیکان کشته شده ها در مرافعه مرد ستاروف شرکت داشتند. ستاروف 42 ساله در مرافعه گاه می گفت که کشته را او کرده است، گاه می گفت که نکرده است. به غیر از گناه کشتن 6 کس در پرونده ستاروف چند اتهام دیگر هم بود. ما از حکم شکایت نداریم، اما در دلمان شبهه است. بینید بعدی بازداشت مرد ستاروف باز چند آیله را در کنی بادام کشتن. راست گپ شبهه دارم که همین کس قاتل اساسی باشد، افزود این همصحبت ما. کوشش های رادیوی آزادی برای صحبت با وکیل دفاع و نزدیکان مرد ستاروف تا این دم بی نتیجه بود. به گفته چند ساکن دهه سنجیدزار، ستاروف پاسبان مکتب دهه بود و ماه ایول دستگیر شده است. روز 31 ایول عبدالسلام تختسنزاده رئیس شهری کانی بادام هم از بازداشت یک گمانزد در کشتار چند ساکن این دهه خبر داد، اما او و دیگر مقامات دخلدار در این باره هیچ شرحی نمی دهند.
حادثه سنجیدزار معاین شده که علاقه راستگاه به گروه فوری تفتیشات پرکرپتور گینری این تفتیشات بروسوس اخباراتی که در من هست یک نفر همه راستگاه به معاین کرده که گشتگی و باقی مانداش با رفصاص دکنه. این هم البته روزهای نزدیک به شما با اومد با این به اخبارات میتین.
ماه می امسال در دهه سنجیدزار از دو آیله 6 کس کشته شدند. 3 کشته شده محبوبه احمدوی 38 ساله، نازنین احمدوی 17 ساله و دمیر احمدوی 14 ساله بودند. از آیله کشته شده قرقیز تبارها زلیخا ابراهیموی 54 ساله، دادرش عبدالفتا ابراهیموی 47 ساله و قربانگل ابراهیموی 46 ساله نام بردند. بعدی ماه می حداقل 6 حالت کشتارهای مرموز یا ناروشن در شهری کانی بادام رسانه شد. نمونه اخیرش قتل 6 عضویت خانواده در دهه شوراب قلعه کانی بادام از که شب 8 دکبر رخ داد. پدر خانواده نعیم جان نعمتوف 37 ساله، همسرش 33 ساله و فرزندانش از 2 تا 13 ساله بودند. انگیزه این کشتارها معلوم نیست. نزدیکان برخی از قربانیان از جمله پیوندان محیدین شریپوف گفتند بعد حادثه از خانه آنها یک مقدار مبلغ و طلا گم شد. بنا به خبرهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی شب 28 و 29 مرد محیدین شریپوف 65 ساله گویا همسرش مریم شریپوف و فیروزه شریپوف و نبیره هایش ابوبکر شریپوف و عزیزه کبیرزاده را کشته سپس خودش را بدار آویخته است. فرزندانش که آن زمان در روسیه بودند میگویند به این فرضیه باور ندارند.
پدرم و مادرشون به زخم های بسیار است. زندگی میتونه چی آقای کنی سر بزنید چون که مناسبات ما هم ماما نبود هر روز خطیه هاشون
مسئولان مقامات محلی گفتند قسمی از چنین حادثه ها به جنجال های خانوادگی ربط داشتند و تحقیق دیگر حادثه ها ادامه دارد. در یک مورد از دست داشتن یک نفر یا گروه بیرون اصابت شده بود. کشتارهای ناروشن در کانی بادام نگرانی ساکنان را به میان آورده است و کاربران شبکه‌های اجتماعی طلب کردند که مقامات گناهکاران را پیدا کنند. مقامات از جمله شهرداری کانی بادام تلاش کردند ساکنان را آرام سازند و گفتند این کشتارها به هم پیوند ندارد. در گذشته چون این پرونده ها باعث بیانیه های مقامات می شد و آنها را پرزیدنت کشور یا وزیر کارهای داخلی تحت نظر می گرفتند. در مورد قتل های کانی بادام تا حال کسی از منصبداران بلندپایه تاجیکستان اظهارات نداده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرین در حکومت طالبان روز 11 دکبر در یک حمله مرگ طلبانه داعش کشته شد. از آغاز به قدرت رسیدن در سال 2021 بار اول است که یک مقام بلندپایه این گروه در افغانستان کشته می شود. گروهی که سال 2021 پس از خروج نظامیان آمریکایی اداره افغانستان را به دست گرفتند. حالا شیوه خروج نظامیان را وکیلان مجلس نمایندگان خطا می دانند. آنها حکومت بایدن را تنقید می کنند که نادرست رفتار کرد و افغانستان را به دست طالبان سپرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا که در گذشته با سبب سفرهایش به خاور میانه نتوانسته بود به سوال قانونگذاران پاسخ دهد، این بار حاضر شد به وکیلان پاسخ دهد. او گفت ماموریت جو بایدن طرحی را عملی کرد که در دوره ترامپ طرح‌ریزی شده بود. وکیلان جمهوری خواه میگویند شیوه نادرست خروج از افغانستان آغاز ناامنی ها در جهان و از جمله جنگ در اوکراین است، چون روسیه آن را شکست آمریکا دانسته جرأت پیدا کرد که به اوکراین حمله کند. زمانی بیرون شدن نظامیان آمریکایی، داعش در کابل حمله مرگ طلبانه انجام داد و 13 نظامی آمریکایی و نزدیک به 200 ساکن عادی کشته شدند. با بیرون شدن نظامیان آمریکا، گروه طالبان پورا افغانستان را اشغال کرد. حکومت این گروه را هیچ کشور به رسمیت نمی‌شناسد و جامعه جهانی طالبان را برای نقض حقوق شهروندان سخت تنقید می‌کنند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
حرکت ممنوع طالبان، دوست، دشمن یا هر دو. پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خرسند خرمف هستم. حرکت در تاجیکستان ممنوع طالبان در حال گرفتن مشروعیت در کشورهای آسیای مرکزی است. آیا دوشنبه موقع خود را در پس منظر روایت ضد طالبانی تغییر میدهد؟ قرغستان هم به عنوان یک کشور آسیای مرکزی طالبان را از فهرست تشکیلات های ممنوع خارج کرد. این تصمیم با هدف تقویت ثبات منطقوی و حمایت گفتگو گرفته شد. جمهوری قرغستان به حمایت از تلاش های جامعه جهانی با هدف تضمین یک محیط باثبات و صلح‌آمیز در افغانستان و در کل منطقه پایبند است، گفته شده است در بیانیه وزارت کارهای خارجی این کشور. نهاد امور خارجه طالبان نیز این اقدام را ستود و از آن استقبال کرد. سیاست شناس تاجیک شرلی رضایان در تلگرام کانال خود می نویسد کشورهای منطقه از فرمول بین المللی اعتراف نمی کنیم، اما همکاری می کنیم، استفاده می کنند. چون این مناسبت با تشکیلات تروریستی که امروز حکومت را در افغانستان در دست گرفته است در آینده دراز مدت پیامدی منفی دارد. به نظر می رسد امروز نه همه از این چیز نگرانند. آنها به این چیز اهمیت قائل نیستند که در پیش چشم مردم خود روایت مبارزه با افرادگرایی و تروریسم را که سالهای برای ایجاد آن تلاش کردند از بین میبرند، می نویسد رضایان. دوشنبه حداقل در سطح رسمی آخران پایتخت در آسیای مرکزی است که مخالف بیرون کردن طالبان از فهرست تشکیلات های تروریستی است. اما طبق اطلاع اخیر رسانه‌های افغانستان که از سوی دوشنبه رد و تصدیق نمی‌شوند، سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان همراه با دیپلمات‌های تاجیک در آخر ماه آوگوست با مقامات عالی رتبه طالبان عبدالله وسیق، رئیس استخبارات طالبان، شمس الدین کشمی، دادستان کل طالبان و قاری فصیح الدین، سردار ستاد کل ارتش طالبان دیدار کرده است. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، تا سفر یتیموف به کابل، سفر دو مقام بلندپایه طالبان شمس الدین کشمی، دادستان کل و قاری فصیح الدین، سردار ستاد کل ارتش طالبان به دوشنبه برای رسمی شدن روابط صورت گرفته است. مقامات تاجیکستان تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. طبق معلومات منبع، موضوع هر دو دیدار عادی سازی روابط دو طرف بوده است. اما نه کابل، و نه دوشنبه این خبر را تایید نمی کنند. ناسازگاری دوشنبه با کابل تا کنون بر اثر نبود حکومت فراگیر است که در آن تاجیکان و گروه های دیگر قومی جایگاه مناسبتی ندارند. این نگرانی بارها از زبان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صدا داده است که تبلیغات دولتی او را به عنوان پیشوای تاجیکان جهان تلقی می کنند. احتمالاً با این و چند سبب دیگر دوشنبه آشکارا از حرکت ضد طالبانی با رهبری احمد مسعود حمایت میکند، از جمله در نگاه داشتن سفارت افغانستان در دوشنبه. از سوی دیگر حکومت تاجیکستان با حکومت طالبان همکاری اقتصادی دارد، از جمله صادرات برق به افغانستان، باز کردن بازارهای مرزی و طبق خبرهای گوناگون گفت و شنیدهای مخفی با هدف از بین بردن گروههای در قلمرو افغانستان که در تاجیکستان به عنوان تروریستی اعتراف شدند. اینکه آیا دوشنبه موقع رسمی خود را در برابر طالبان تغییر میدهد و تبلیغات دولتی آن را چی گونه ارائه میکند به عنوان سوال باقی میماند. اما محافل کارشناسی از ادامه فشار از سوی شریکان نزدیک به دوشنبه با هدف تغییر موقع صحبت میکنند. اندری سرینگ کارشناس روس در موضوع افغانستان در آخر ماه آوگوست در کانال تلگرام خود با تکیه به منبعهایش در کابل خبر داد که رئیس جمهور قزاقستان قاسم جمار توقایف ضمن سفر خود به تاجیکستان امام علی رحمان را قناعتمند کرده است که در مسئله مناسبت با حکومت طالبان به صف کشورهای آسیای مرکزی بپیوندد، اما پاسخ نهایی نگرفته است. اجمل سهیل کارشناس مسائل تروریسم در آلمان با تلویزیون افغانستان اینترنشنال گفته است که روابط طالبان با تاجیکستان با میانروی چین آغاز شده است. او از یک ملاقات پشت پرده مقامات تاجیکستان و طالبان با پادرمیانی چین در ماه دکبر سال 2023 یاد کرده است. کارشناسی در مسائل افغانستان از دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی میگوید که از نظر منافع ملی تاجیکستان اعتراف کردن طالبان بر ضرر این کشور است که حرکتی را مشروعیت میبخشد که از روی تروریستی با هدفهای سیاسی خود رسیده است. اما از دیدگاه عامل موقت طالبان و قدرت آنها در کابل یک واقعیت است. بنابراین تا زمانی که این واقعیت وجود دارد دوشنبه باید برنامه روشنی برای تمایل با آن داشته باشد، میگوید این کارشناس. با گفته هم صحبت ما احتمالاً دوشنبه روی تاشکند را طی خواهد کرد و تدریجاً با طالبان مناسبت برقرار میکند. با توجه به مرز مشترک، مسئله خطرات تروریستی، همکاری اقتصادی و گیوپولیتیکی برو رفت دیگر وجود ندارد، باور دارد این کارشناس. قزاقستان ماه ایونی سال 2023 طالبان را از فهرست تشکیلات های تروریستی خارج کرد. ماه مای سال 2024 وزارت عدلیه و وزارت کارهای خارجه روسیه با ولادیمیر پوتین پیشنهاد کردند که طالبان را از فهرست تشکیلات های تروریستی روسیه بیرون کنند. طالبان از سال 2003 در این فهرست روسیه قرار داشتند. ماه مای امسال نمایندگان طالبان در فورم روسیه جهان اسلام در شهر قزان شرکت کردند. کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و قرغستان در سطح وزارت کارهای خارجی با حکومت طالبان مناسبت دارند. آنها در زمینه‌های رسانیدن کمک‌های بشردوستانه در عرصه امن و نقل، انرژی و امنیت همکاری می‌کنند. این بود پادکست رادیوی آزادی و من خورسند خورم.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
اگر رحیم مصف دانشمند سرشناس و اکادمیک تاجیک زنده می بود، 16 نوامبر 85 ساله می شد. به افتخار این دانشمند ورزیده تاجیک، من ارشاد سلیمانی گزارشی مستند تهیه کردم که آن را بشنوید. این پاره نبات در پیاله و این کاسه 6 سال است که روی این میز بی تغییر ماندند. 21 ایونی سال 2018 اکادمیک رحیم مصف آخرین بار از این پیاله نبات چای نوشید و از این کاسه خوراک خورد.
گفت برا سایما مستلوفا با همی جره بگی بیا، من اوجه چای خوردم، کشره خوردم، تو برا من تاسو کاری نرفته که منم مصطفی ونجی زنگ میزنه که اپا بیا که اکم غلطی دست. تا تا اومدیم که اکم دخترها در تاری سرشن سکاری بیریم یک ده پانزده منیت اکم تمام کرد.
اکادمیک رحیم مصف مؤرخی که آثار و کار و پیکارش زمان بحث های داغ را در محافل علمی ببار آورده بود. 16 نویبر 85 ساله شد. وی از کمترین روشنفکران تاجیک در پایان قرن 20 و اول قرن 21 بود که در قضاوت به حوادث تاریخی و سیاستگزاری های روزگارش بیشتر از دیدی عدالت علمی، جسارت شخصیتی و شهامت اخلاقی برخورد میکرد. این جنبه شخصیتیش او را از دیگر همتایان، خصوصا همکارانش در اکادمی علوم و دانشگاه ها فرق کننده کرده بود.
اثر شش جلده تاریخ خلق تاجیک به زبان روسی یکی از اثرهای بسیار پر ارزش می باشد در شناخت ملت تاجیک، در شناخت تاریخ خلق تاجیک. و بعدن استاد رحیم مصوف راهبری گروهی بودند که اتنگینیز خلق تاجیک را تیار می کردند. سه ماه پیش این کتاب نیز پورا به آخر رسید، اما با استاد رحیم مصوف میسر نگردید که نسخه چاپ.
رحیم مصوف سال 1939 در محله سکاسمی روستای مدی خروی ناحیه ونج زاده می شود. پس از مرگ پدر تحصیل مکتب میانه را در خانه های کودکان خارق و دوشنبه فرا می گیرد. سال 1961 رشته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم می کند و تا پایان عمر در پژوهشگاه تاریخ و مردم شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان کار کرد. 27 سال رهبر این پژوهشگاه بود. سال 2015 به گفتی اکادمیک اکبر ترسان هر دوی آنها به دستگاه رئیس جمهور دعوت و از وظیفه برکنار شدند.
موضوعم جشته وقتی که اعلان کردم بایم خودش را داشته نزدشته گفت که زشته من یعنی شدم بودم و گفتم یه از که جفت زشته تیچ ایس کاش بان لیز чтобы служить. А теперь так и не нужны. Понял? А мы же наштагин, да? Кем вам богатам же ко мне, ман, а с ним же от умри солхой эйджодым на хорчик зашт. Бесступан сол кариб на Москве и в Ленинград буда. Абда сол на Америку буда. اما من گفتم من دوا ندارم، من این وطن به حال خزمان نکریم، لیکن این بگفتم جور شد.
در مقام رهبر پژوهشگاه تاریخ، مصف در پایان عمر شوروی با اسناد سیری و مخفی و دستنخورده تاریخ سیاسی آسیای مرکزی، خصوصا فاجعه تاجیکان در سالهای 20 عصر گذشته دست یافت. آنها را با تفصیل و جزئیات و بهاگذاری علمی منتشر نمود. تاریخ تبر تقسیم، اثری که به اکادمیک رحیم مصف شهرت جهانی آورد. اکادمیک رحیم مصف بعد از فروپاشی شوروی یکی از نخستین عالمانی بود که با معلومات و منبع های زیر مهرهای مخفی نهادهای گوناگون شوروی دست یافت و معلومات بسیار مهم نهفته در بایگانی های شوروی و در صندوق های آهنین ساختارهای مخصوص را بیرون آورد و پشت صحنه فاجعه تقسیمات ملی حدودی در آسیای مرکزی را روشن کرد. و این بود که بعد از نشر این کتاب اکادمیک رحیم مصف را برای سخنرانی به بزرگترین دانشگاه های دنیا دعوت کردند و حقیقت تاریخ را بار اول از زبان این دانشمند سرشناس تاجیک شنیدند. این اثر را آن زمان گردشی در تفکر نوی تاریخ نگاری جمهوری عنوان کرده بودند. بعدن اکادمیک مصف در این رویش سال 1995 کتاب تاجیکان با مهر کاملا سیری و سال 2003 اثر تاجیکان فشارآوری و اسیمیلیت را نوشت که علیه این کتاب ها از سوی ده ها مؤلف و کشورهای همسایه تاجیکستان تقریض و جوابیه نشر شد.
مسئله های تقسیمات ملی حدودی که سال 1924 با وجود آمد، مثلا در اونجا بعضی عامل های مثلا سوبیکتیوی بزن که مثلا بعضی شهرهای ما با دیگر جا کوچه گرفته شد، همین رحیم مصف بیتاقت کرد، میخواست که همین حقیقت روی آب برارد و برای حقیقت روی آب برارد بسیار کار کردن در کار بود، بسیار جستجو کردن در کار بود. تا تمام استرس مثلا واسطه های اخبار عمومی اثر دیده نکرد، ادبیات های تمام اثر دیده نکرد، مثلا بایگانی های اوسوی میانه مسکو دیگر جز دیده نکرد، همه کار همون کرد، عقب نگشت. و اگر خطا نکنم یکمین کتابی که وای نویست تاریخی تبر تقسیم بود.
برای این آثار ارزشمند و کارهای دیگر در تحقیق و مدیریت تاریخ نگاری مردم تاجیک، اکادمیک مصف تنها شخصیت علمی بود که در آغاز سالهای 2000 برای دریافت عنوان قهرمان تاجیکستان پیشنهاد شد، اما بعداً به دلایلی ناروشن این عنوان را دریافت نکرد.
جنبه دیگر است که شخصیت خود مصف است که یک شخصیت بسیار میتوان گفتن منحصر به فرد بود و اون چیزی که او را از دیگران، از سایر همکاراش و همزمانانش ممتاز می‌ساخت این بود که اون برخلاف بیشتری دانشمندان و شعرای ما از همون رسم چاپلوسی و خوشامد دور بود که او را واقعا هم به خاطر همین ممتاز می‌ساخت و با همین خصوصیت خود فرق می‌کرد.
رحیم مصفیش باقی من یک مردی خصوصیت های مخصوص خودش داشت. یکی از مخصوصیت های مخصوص این بود که وای مرد بود، همین گپش مردانه می گفت، همین گپش که می گفت وای با آخر می رسند. خصوصیت اساسی بهتینه وای همین بود.
مصف با عنوان رئیس پژوهشگاه تاریخ همیشه با تاریخ سازی های دروغین مخالفت می کرد و در برابر دستکاری های تاریخ موضع گیری قاطع داشت. از جمله او سال 2011 در یکی از صحبت ها بر رادیو آزادی گفت که عضو کمیسیون دادن بخشی از زمین های تاجیکستان به چین بود و زیر سازشنامه مرزی امضا نگذاشت. او در صحبت با آزادی این عملکردش را چنین شرح داده بود:
اگر امضا میکرد نام شما داغدار میشد.
البته یک وقت با میگن که مثلا یک کس از اوی کمیسیه بود یک گپ گفت که همین خیم کو بوده ای در دادن گیری و 93% سوزیون کوید با دادن گیری ما چی میموند بوده ایمون.
مصف همچنین به جشنگیری قدامت تاریخی شهر و نواحی در کشور مخالف بود و این سیاستگزاری های حکومت را انتقاد میکرد. هرچند مصف برای تحقیق ناروشنی های تاریخی سیاسی تاجیکان و بحث های دامنه‌دارش با مورخان و دانشمندان کشورهای آسیای مرکزی به عنوان یک روشنفکر ملی معروف شده بود، اما او را یک مورخ همسو با روسیه وقت که در سرگاه این تاریخ سازی ها بود می دانستند. ولی سالها پیش در یک صحبت با رادیو آزادی این موضع گیریش را چنین توجیه کرده بود:
زویسیم نبودیم، ما نزویسیم نبودیم پولیم سنسوالا، نو او ناس بولا ارگانیز توشتو نم نوشه.
نشونه های دولتداری
نش پیدا بود، همش پیدا بود، نو نه بلی پولیم سنسوالا نزویسیمی توشی ایتا نه نزبولا تک دیلت. Но это послужило потом правовой основой им руза ба независим, если пошкод мы независим шиди. Правовая основа шамо вақт ташкил шид. Ага республика той суна мешид, мы чим мешиди.
Доктор علمی تاریخ عبدالله غفوров از شاگردان مصف در اکادمی ملی علم های تاجیکستان بر این است که صرف نظر از توجه شخصی که استادش با استالین داشت در تحقیق قضیه های آن دوره واقعیت را صرف نظر نکرده است.
گناهی پانترکیزم کمتر است و اینجا منفیت روز تو جای ممکن که این نفران که چنین عقیده میرونن ممکن درست باشد، لکن من فکر نمی کنم که اکادمی مصف برای سیمپاتی شخصی خود با استالین این کار کرده باشد.
سال 2016 اکادمی مصف اعلان کرد که پول جایزه ستاره های اتحاد را که در سال 2012 صاحب شده بود برای بنیاد مکتب در زادگاهش می بخشد. این پول 500,000 سامانی بود، اما این پول ها در تاجیک صادرات بانکی بحرانی شده گیر ماندند.
تقدیرم پلان شما تا حاضر ای بانک یگان پول نگرفته ایم. نمیدونم، اما کاغذ دکمنت در دست مردک ما حسابم نکریم.
امسال حکومت ایونج اعلان کرد که مکتب زادگاهش دهه مدیخر را به نام اکادمیک مصف می‌گذارد. از این پیشتر یک قله در ناحیه اشکاشی ولایت مختار کوهستانی بدخشان رحیم مصف نامگذاری شده بود. اما پس از مرگ این دانشمند سرشناس، بارها از سوی دانشمندان و جامعه شهروندی پیشنهاد شده بود که در دوشنبه خیابان یا مؤسسه به نام مصف و هیکل او گذاشته شود. از جمله آثارخانه ملی باستانی تاجیکستان که زمان مصف خانه‌اش را فروخته و آن را تعمیر کرده بود. این پیشنهادها تا هنوز بی پاسخ مانده. خانه شخصیش را که هنوز زمانی در حیات بودنش به خانه موزه تبدیل داده بود و بایگانی و میراث علمیش در آن نگهداری می شوند، از طرف هیچ نهاد دولتی یا علمی حمایت نمی شود. سال 2018 اکادمیک رحیم مصف بر اثر سکته مغزی در 79 سالگی درگذشت و در قبرستان لوچاب دوشنبه، آرامگاه چهره های علمی و فرهنگی تاجیکستان، به خاک سپرده شد.
زندگی در جانم زد، شما در جان من زدید، مردنم بهتر است از این زندگی. میدونید که این گپ ها چی پیام دارند؟ در کدام حالت گفته می شوند و کسی که چنین چیزی می گوید اون لحظه چی احساس دارد؟ شاید بعضی ها در لحظه های مشکل با این گفته ها فقط احساس خود را بیان می سازند و فکری بده ندارند. اما در برخی حالت ها به گفته ای روانشناسان این بانگ خطر یا یکی از نشانه های قصدی خودکشی است. ولی چرا؟ چی چیزی کس را از زندگی بیزار می کند؟ چی سبب می شود که مثلا یک زن مادری چند فرزند از زندگی دست و دل بشوید؟ این بیماری است یا اعتراض به اطرافیان؟ با چنین افراد باید رحم کرد یا نفرت؟ سلام خواهر، امروز سری همین سوال ها اندیشه و درباره این موضوع بسیار مهم صحبت میکنیم.
همون جایی که امید هست یگان زن دست به خودکشی نمیزند.
سال 2023 در تاجیکستان تقریبا 200 زن خودکشی کرده است. این تنها آماری رسمی و حالتهایی است که مقامات آشکار کردند. موردهای زیادی هم هست که با دلیلهای مختلف یا برای بی آبرو نشدن برخی خودکشی نزدیکان خود را آشکار نمی کنند. آنهایی که قصد جان خویش کردند اکثرا خود را به آب انداختند یا آویختند. ولی در حادثه اخیری که چند روز پیش وزارت کارهای داخله خبر داد، زن با کرد و سیرکا قصد خودکشی کرده است. حادثه در ناحیه ورزاب رخ داده است. به گفته وزارت، زنی ستم دیده بعد ظلم و لتوکوب بی‌رحمانه شوهر قصد جان خود کرده است. با کرد رگهای خویش را بریده، سی دارو و سیرکا خورده است. زن را به بیمارستان بردند و سرنوشتش حالا برای ما نامعلوم است. اما در مثال این زن روشن است که جبر و ستم او را به این حال آورده است. یک پژوهش درباره خشونت علیه زنان در تاجیکستان هم معلوم کرده است که یکی از پیامدهای بدترین آزار زنان خودکشی و سوءقصد به جان خود است. چند موردی هم که رسانه‌ای شد برای به خودکشی رسانیدن زن، شوهر یا اعضای دیگری آیله را به زندان انداختند. موردهای هم کم نیست که عاملای خودکشی زنان و دختران برای پیوندان اسرار میماند و مقامات هم گره مشکل را کشاده نمیتواند. مثل خودکشی اسرارآمیز دو دختر در ولایت سوخت که بعد از 6 ماه مقامات دیگر باره به تحقیق آن پرداختند. در گزارشی که حالا میبینیم از حادثه مذکور و قضیه زن یادآوری شده است که با دو فرزند خود را به دریا انداخته بود.
دریای زرافشان شاهدی مرگ ده ها زنه شده است که با سببهای مختلف به زندگی خود اینجا نقطه گذاشتند. یکی از آخرین حادثه ها هم که سر و صدای زیادی به پا کرد، این مرگ اسرارآمیز دو دختر 17 ساله در این دریا است. ماه سپتامبر سال 2023 در شهر پنجکن دو همسبق و دوگانه های بسیار نزدیک خود را به آب پرتافتند. آنها در یک صنف 9 سال خوانده یک جا به کالج پدگوگی داخل شدند. اما چی دوگانه ها را وادار کرد یک جا قصد جان خود کنند معلوم نیست. با گذشت نیم سال از این حادثه، دادستانی ولایت سوخت اخیراً گفت به تفتیش دوباره خودکشی دختران سیوینج غازی و نرگس اشرف و سر کرده است. جزئیات مرگ دختران بعد انجام تفتیشات و قرار نهایی دادرس گفته می شود.
این حالت موردی
بررسی قرار داده شد، قرار نهایی قبول کرده شد، لیکن قرار نهایی آن از طرف شعبه داخلی پرکاتوری ولایت مورد آموزش قرار داده، آن بیکار کرده شد، برای اثر نو سنجش ایلوگی ارسال کرده شد، ارسال کرده شده است که عین زمان مورد تفتیش پیش قرار داده.
لحظه باب افتادن دختران در دوربین های نظارتی ثبت گردیده است. پیوندان هر دو دختر میگویند تا به حال نمیدانند که چی آنها را به خودکشی وادار کرده است. همین با دستان بسته و یک جا در آب غرق شدن دختران واقعه را اسرارآمیز کرده است. جسد دو دوگانه را بعد تشخیص آخر ماه سپتامبر به خاک سپرده بودند. چند همصحبت ما از دهه شرشره درباره این آیله ها گفتند آنها میانه حال بوده، پدران هر دو دختر هم در مهاجرت کاری هستند. نزدیکان سیوینج غازیوه و نرگس اشرفوه در صحبت با رادیو آزادی گفتند دخترانشان به درس رفته می آمد و کسی هم آنها را اذیت نمی داد. ولی در شرح حادثه گمانهای حد زده می شود که دختران مشکل خانوادگی داشتند و برای خود با این شکل راهی نجات را جستند. اکبر شریپوف سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت آن هنگام در صحبت برای رادیو آزادی گفته بود که در جسدها نشانه مرگ مجبوری دیده نشده است، ولی دست همدیگر را با بند خلعت بسته بودند. مقامات کمیته کار با زنان بر پایه تحلیل سالهای اخیر گفته بودند که مسئله خودکشی از همه بیشتر در ولایت سوخت نگران کننده است. تابستان سال 2022 از ساحل رود سیر جسد زنی را با دو کودکش پیدا کردند و دیرتر معلوم شد که ساکنی 27 ساله ناهی باباجان غفوروف خود را با دختری 5 ماه و پسری 6 سالش برود پرتافته است. دادستانی ولایت سوخت نسبت خوشتامن و دیگر اعضای خانواده شوهر برای به خودکشی رسانیدن زن پرونده باز کردند.
از روزهای اول اولیه‌داریشون مناسبت اهل اولیه شوهرش نسبت مرحوم غفوروف خوب نبوده، منتظم پس زدن آبرو از طرف خوشدومن و دیگر از اون اولیه امنها می شده است. بعضان هم مورد لطکو هم قرار دادن.
محبوبه سید عالم و خوشدومن عروسی که خودکشی کرده است، آن زمان این عیب را رد کرده گفته بود با کلینش گپ نمی زد و به او کاری نداشت.
خیلی بیند بیریم به سلام می داد علیک می گفتم، لیکن اتاین آمده من به سلام هم نمی داد. قیام نمیکرد. من بیرون به برومده نمازگر شدم. بچه آده پیشم میداد بیرون به همین استالچه برومده باز دسته میشتم. من وحشه این خودکشی کدگیش به من عیبدار نه.
در حالی که بحث و دعواها در رابطه به قضیه خودکشی کلین خانواده در دادگاه ادامه داشت، خوشدامن که از بیماری سرطان اذیت میکشید از دنیا گذشت. با همین قضیه هم ناتمام ماند.
متخصصان میگویند قصد خودکشی مخصوصا زنان یک نوع اعتراض و جزا دادن اطرافیان است. آنها هنگامی افسردگی سخت و ناتوانی از همین راههای بد ناراضیگی خود را بیان میکنند. این چه حالت است و سببی اصلی چی است؟ با این و چند سوال دیگر ما به نگینه محمدجان و روانشناسی ایلوی مراجعه کردیم که سابقه 20 ساله کاری دارد. در باره زنان کتاب هم نوشته قصه های واقعی زنان خشونت دیده را گرد آورده است. او از چند انگیزه و عامل های خودکشی نام برد.
تا حال روانشناسان مشهور و اینچنین روحشناسان حالا هم سببی اساسی این یک پدیده را نگفتند. حالا هم تحقیقات دوام دارد. لیکن چه خیلی که ما میبینیم همچون از تجربه خودم گفته میتوانم که اینجا اساسا دو سبب هست. یکم سببی ضعیفی یعنی شرایط روحانی خودی نفر است، یا که این یک میدونید ما میگویم در همین مردم یک گفتنی داریم کاسه صبر، یعنی می شود که این کاسه لبریز می شود و این هم یک چی مشکلی یک سببی هست که اکثرا زنها به خودکشی دست می زنند. این بسیار یک ممکن از بین 10 نفر یک دو نفر ممکن در حقیقت مشکلی روحی داشته باشد، لیکن اکثرا یعنی مسئله خشونت خانواده خواه از طرف شوهر باشد، خواه از طرف پدر و مادر یا برادر باشد، خواه از طرف شوهر یا که خوشتومان. و در حقیقت زنها در همین حالت دچار میشند که آنها یکان علاج دیگری نمیبینند در همین شرایط. ببینید در اینجا فقط شوهر و خوشتومان را عیبدار کردن هم اونقدر درست نیست، چون که ببینید سبب اساسی این قبول نکردن پدر و مادر است، همین دختر را، همین از سبب ناامیدی. ببینید بسیار زنها از حیات خود ناامید میشن، بسیار شکست میخورن، بسیار یعنی همون واقعه های خشونت خانواده است، لیکن نه همه با یعنی خودکشی دست میزند. همون نفرانی دست میزنند که آنها را پدر و مادر دیگر برگشته به خانه قبول نمی کنند و همین زن یا که زن جوان گویم و دیگر علاج ندارد به غیر از خودکشی و فقط در همین میگویم حالت روانی، حالت بسیار مشکل خودش را حس می کند که یعنی من باید خودم را کشم. و افسوس که بعضی زنها حتی فرزندانشون را با خود میبرند.
واقعا چیزی که چند سال اخیر مقامات و هم جامعه را نگران کرده است این خودکشی زنان یک جا با فرزندان است. یعنی مادر که معمولا آماده است برای فرزند خود جانش را دریغ ندارد، اکنون جگربندش را هم با خود به سوی مرگ میبرد. از روانشناس پرسیدیم که چرا چنین است؟ کس در چی وضعیت میتواند چنین تصمیم دهشتناک بگیرد؟
ببینید که مادر که سرچشمه حیات است، حاضر همچون یک سرچشمه مرگ شده استاده است. برای چی؟ با این سوال من یک سوال دیگر دارم. ببینید احوال فرزندانی که به مادر ماندند یا که بعد از جدا شدن شوهر و زن، ببینید احوال فرزند چی است؟ وقتی که آنها در مثلا یک آیله رو میگیریم، زن و شوهر یعنی میخواند که بخلاصه میوند که جدا میشند، خی در بین آنها فرزند میموند. امین آیله شوهر چی میگوید به این زن؟ فرزندانتان رو اگر از این خانه برای فرزندت رو با خود بگیر، او به ما صغیره ای تو لازم نیست. او اناکنون شرایطی زن را نگاه کنید و در چه شرایط است. اکثرا زنها دانش ندارند، یگان ملکه ندارند، در یگان جا کار نمی کنند، آنها تماما از شوهر وابستگی دارند. اکنون این حالت ها را البته هر یک زن مشاهده می کند و وقتی که او می گوید که دیگر علاج نیست، من باید از این دنیا روم، او فکر فرزند را می کند. بعد از که من مردم فرزندانم چی می شوند؟ فرزندانم در راه می مانند، اون را هیچ کس قبول نمی کند. حتی قبول کند هم مثلا مادراندر با او چی یعنی گویم مناسبت چه خیل مناسبت میکند، در عذاب میموند فرزندی من، او اینها به هیچ کس لازم نیستند. با همین فکر که در وقتی که همین زن در هیجان است، او به خلاصه میاد که بهترش که فرزندشم رو با خود بگیرد. افسوس.
روانشناس میگوید جایی که امید هست خودکشی نخواهد شد، یعنی باید به نزدیکان امید بخشید. اما باز با چی اصول یا راه می شود فردی را که قصدی جانی خود کرده است از افسردگی یا زندگی بیزاری بیرون آورد؟
روح افتاده نشوید، چون که در این حیات بله بسیار پستی و بلندی زیاد دارد، بسیار نفرانی بد دارد، لیکن انسانان خوب هم هست که خواه و بیگانه باشد هم دستگیری میکند. و گفتنی هستم که در تاجیکستان ما تلفن باوری داریم که نمبرش به فکرم 1313 است و هر یک زنی که در همین حالتی یعنی در فکر خودکشی یا که تجربه همین خانواده تجربه خشونت خانواده دارد، می توانند به آنها زنگ زنند و از طرف حکومت دستگیری گیرند. برای پیشگیری کردن خودکشی در بین زنها و عموما با پانی مردم گویم بسیار اصولها وجود دارند. اگر من البته میفهمم که نه هر یک کس یعنی شرایطی دارد که او میتواند به روانشناس یعنی از روانشناس کمک طلبد یا که از یگان چه خیلی گفتم از تلفنی باوری، لیکن در بین مردم میگویند وقتی که فکر خودکشی میکنی این همچون یک وسوسه شیطان است میگویند. بعضا من نزد من وقتی که نفران میآیند زنها که فکر خودکشی داشتند، من میپرسم که کدام فکر تو را بازداشت کرد کی تو با همین خودکشی دست نزدی؟ بعضی ها میگویند که ولی اکثران میگویند زنها که از خدا میترسم که در اون دنیا من جزا میگیرم. دیگر میگوید فکر مادر، چون که خیلی شوهرم دیگر زن میگیرد لیکن بیچاره مادر میسوزد، این فکر. دیگرش میگوید فکر فرزندانم که خوار میشد.
آیا این حالت یک نشانه دارد؟ مثلا زنی که قصد خودکشی کرده است، اطرافیان میتوانند این رو احساس کنند از طرز رفتار یا مثلا صحبتش پی برند؟
اساسا زن در همین حالتی میدونی دیپریسیا میگویم، رو افتادگی طولانی، وقتی طولانی دچار است و میگوید که همین خیلی حالت دارم که حتی فرزندان خود را نمیبینم، یگان خورسندی را نمیبینم و بسیارتر او درباره مرگ گپ میزند. باید که به همین اهمیت داده شود و وقتی که زن یعنی او میداند که پگاه او مقصد خودکشی دارد و همین کار را میکند، یک روز پیش او همین قدر خانه را تازه میکند، فرزندانش را آبازی میدارد، با همین خودکشی خودش را فرزندانش را آماده میکند و چی گویم به هیچ کس گپ نمیزند. و وقتی که همین حالت ها را میبینید با همین باید که هر یک نفر توجه کند. و وقتی که زن حتی با شوهرش جنگ میکند یا که با خوشدامنش گپش میگریزد و حتی از دهنش میپرد که شما در جان من زدید، زندگی در جان من زد است، من دیگر نمیخوام زندگی کردن، امین مورم بهتر است از این زندگی، با همین باید هر یک کس توجه کند. البته میدونید دیگران میگویند خی ما چیکار کنیم، ممکن وای همین خیلی ما رو ترساندنی است، لیکن از همین ترساندن سر میشد. این یکم نشانه است که همین زن یک مشکلی دارد.
مقامات و جامعه در این مسئله باید چیکار کنند؟
کارهای تطبیقاتی باید زیاد باشد، یعنی بلند برداشتن معرفتناکی بین مردم. باز کمیته کار با زن و اویلا باید میدانید بیشتر کار کنند بین مردم و کارهای فهماندهی اساسا با زنها. با زنهایی میدانید کسی که از سین سالشان از 50 گذشته، باید با آنها فهمانیده شود که تا چی اندازه بعضاً سخن آنها میتواند قطره آخران در همین کاسه صبر همون زن یعنی آخران شود. این است، چون که بعضاً خوشدامنها فکر این را ندارند. آنها میگویند خیلی چه خیلی که با ما هم سخت میرسیدند، ما که نمردیم تو هم نمیمری. نزد مادرش میرود، مادرش با مادرش شکایت میکند که شوهرم میزند. مادر چی میگوید؟ دختر جان صبر کن، مرا هم پدرت میزد، من دیدی نمردم، هیچ چیز نشده است، تو هم باید صبر کنی. همین صبر بعضن او چیزی خوب نیست. مراجعه کنید، کمک پرسید. شما همون وقت یعنی کمک میگیرید وقتی که کمک میپرسید.
روانشناسی تاجیک میگوید برای کمک به زنان و کورافتاده ها در شبکه های اجتماعی مخصوصا صفحه اینستاگرام خود روزهای معین پخش مستقیم دارد، به سوال های کاربران پاسخ و مشورت های روانی میدهد. میگوید چند پیش زنی به او مراجعه کرده و از نیت خودکشی گفته است.
گفتم برای چی؟ گفت شوهرم دویم زن گرفته است، من دیگر یگان امیدی ندارم و حتی به روح افتاده شدم و از همین زندگی یگان دیگر امیدی ندارم. حتی میگوید فرزندانم به چشمم نمی نمویند. سه فرزند دارد. و وقتی که با او صحبت کردم گفتم خب همین شما چه فکر دارید؟ یعنی خودکشی؟ شما از این حیات می روید، با همین شما کدام مسئله رو حل کردنی هستید؟ چی با همین به دست می آورید؟ خلاصه ای کار. البته یک مهلت می گذارد، شوهرتون در حقیقت همون زنی که دارد با او نکاح می کند، فرزندانتون به وایه می رسد، زن می گیرد، شوهر می کند، زندگی خودش را می بیند، مادرتون البته می سوزد، لیکن او هم زندگی خود را دوام می دهد. شما بینید همه کس زندگی خود را می یابد در این دنیا، لیکن شما چی؟ در فکر زد و من یک سوال دادم، خب برای چی این کار را نکردید و نزد من آمدید؟ حیات شیرین است.
خودکشی راهی نجات و حل نیست، به تاکید میگویند متخصصان. روانشناس مشورت میدهد که والدان و خانواده ها باید نترسیده و آشکارا در این باره با فرزندان خود صحبت کنند و طوری مشورت بدهند که راهی نجات از مشکل را در خودکشی نبینند و برعکس برای تغییر زندگی خود مبارزه برند. بیننده عزیز، امیدواریم صحبت و مشورت های روانشناس مفید بود و از آن بهره بردید و هرگز چنین فکری بده نخواهید کرد. برنامه را اینجا ما به پایان میبریم و منتظر زنگ و پیام های شما میشویم. به ما نویسید و بگویید که چی موضوع های مهم برای شما را در سلام خواهر مطرح کنیم. تا دیدار در برنامه های دیگر، خدا نگهدار.
میگم دوست دارم، فاصله مرگه. تو میگی دل یاد روزهای قشنگه. من میگم از تو فقط خاطر مونده. تو میگی زمون از ما آرو رونده.
ایران
از تو فقط اشاره.
ایران
از من یه قلب پاره.
ایران
از تو فقط اشاره. قلب پاره. دلم برات چه تنگه، چقدر دل زمون سنگه. میخوام من و تو ماشی. عطر خوش دعایی تو که لطف خدایی. چرا ازم جدایی؟
قلب پاره.
ایران
بهاره، وطن کبیر پیره که تو خودش اسیره. تو ای خدا میگم دوست